اگر ایجاد شود، رسانه بیگانه می تواند همه را به نفع پیام خودش مصادره کند. شگردهای رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان
هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز، با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و برنامه زنده ضرب سکه.
ضرب سکه.
با نام یاد خدای رزاق آغاز میکنیم برنامه این هفته ضرب سکه رو. الهی به امید تو.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی نون قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
سلام، من علی مسعودی رو به اتفاق همکاران پرتلاشم در نیمروز پاییزی و آخرین روز از مهر ماه پذیرا باشید. خدا رو شاکریم که عمرمون قد داد تا به یه ضرب سکه دیگه مهمون خونه هاتون، توی خودروهاتون و محل کارتون و مشغول انجام هر کاری که هستید باشیم. دلخوشیم که ما رو میشنوید. مثل همیشه تا پایان برنامه حدود 42 دقیقه ای ما رو همراهی کنید و در تعامل باشید با شماره پیامکی 301035، تلفن های 27861035 و 2265-2285 هم میتونید تلفن هایی هست که با ما در تماس باشید. در ضمن روز ملی صادرات هم هست، این رو به همه صادر کنندگان تبریک میگیم. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. از طریق این برنامه کاربردی میتونید به در واقع ضرب سکه گوش بدید و به آرشیو برنامه‌های ما هم دسترسی داشته باشید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه‌ای که میشنوید ضرب سکه نام داره، با ما همراه باشید. ضرب سکه رو همه هفته میتونید ساعت 11 شنبه ها گوش بکنید. تکرار اون هم توی روزهای مختلف پخش خواهد شد و میتونید ما رو همراهی بکنید. میپردازیم به کسب و کارهای مختلف، امروز هم به صورت ویژه به روز ملی صادرات. خب خیلی خوش آمدید به برنامه امروز ضرب سکه. از اینکه ما رو همراهی میکنید ازتون بسیار سپاسگزاریم. قرار بپردازیم به تولید داخلی با برند خارجی و موضوع لنگی صادرات و محصولات کشاورزی و حالا امروز به صورت خاص کشاورزی رو می‌خوایم بهش بپردازیم. تو بسیار از مواردی مسائلی داریم که حالا توی کشاورزی یه ذره بررسی بکنیم، شاید بهتر برسیم به موضوعاتی که وجود داره و در موردش صحبت بکنیم با کارشناسانی که در برنامه حاضر هستن. خب من معرفی میکنم آقای دکتر علی کیانی، ایشون رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی هستن و میهمان برنامه ما. آقای دکتر کیانی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون، جناب علی، همکاران پرتلاشتون در برنامه ضرب سکه رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید. چه پر انرژی آقا، انرژی ما داریم میگیریم از شما، خیلی ممنون. آقای مهندس کرمی رو هم منتظر هستیم که به جمع ما بپیوندن و بتونیم در رابطه با موضوع برنامه امروز گفتگویی رو داشته باشیم حلوش این موضوع. آقای دکتر کیانی، حالا برای اینکه هنوز وارد برنامه هم نشدیم، یه زحمتی بکشین برامون بگین که خودتون کلن در رابطه با موضوع برنامه نظرتون چیه، به صورت جامع بفرمایین که یه ذره حالا جزئیاتش رو تو طول برنامه بهش برسیم.
ازم به حضور شما. ببینین، من از زاویه دیگری نگاه میکنم به بحث صادرات، اونم بحث امنیت غذایی هستش. خب برجهت قطعا شنوندگان معزز برنامه شما و همینطور عزیزان استظهار دارند که مسئله امنیت غذایی امروزه به عنوان اولویت همه کشورها مطرح هست. ما میگم که از امنیت غذایی صحبت میکنیم، چهار تا بود رو باید در نظر بگیریم. بود اولش اینه که غذا باید فراهم باشد. این فراهمی غذا برمیگرده به اسناد بالادستی کشورها. به طور مثال در کشوری مثل آمریکا اصل دوم قانون اساسیشون تاکید داره که امنیت غذایی هم سطح امنیت
ملی. توضیح ببخشید، من شما میگفتین یه توضیح وسط بدم، امنیت غذایی منظورمون غذای خوراکی یا الان؟
نه
میخوایم برسیم به این موضوع. یه ذره خلاصه این موضوع تفکیکش بکنیم.
واقعا اینو دارزال هستش منظورمون، نه واقعا قاف و سادزاد. عرضم به حضور شما، پس اون فراهمی غذا، اینکه غذا باید همه مردم دسترسی کافی به غذا رو داشته باشن برای اینکه فعالیت سالم رو داشته باشن، این برمیگرده به اصول بالادستی کشورها که عرض کردم. مثلا به طور مثال در آمریکا اصل دومش میگه امنیت غذایی همپای امنیت ملی. در کشور ما هم بحث اصل سوم و 43 قانون اساسی کشورمون تاکید داره که غذا به عنوان یکی از نیازهای ضروری مردم کشور ما با اتکا به تولید داخل باید تولید بشه. بود دوم امنیت غذایی یا ستون دومش بحث دسترسی هست. غذا هم باید دسترسی فیزیکی بهش باشد، هم دسترسی اقتصادی، که دسترسی فیزیکی بیشتر برمیگرده به توزیع. بود سومش هم سلامت و تغذیه و مصرف غذا هست و الگوی تغذیه. و بود چهارمش بحث پایداری، تاباوری و ثبات هستش. دوست. یعنی هم باید ما منابع پایمون پایدار بمانند، هم سیستم نظام توزیع و مصرف غذامون عرضم به حضور شما تاباور باشه در مقابل شوک‌های بیرونی و یک ثباتی رو هم داشته باشه. عرضم رو ختم کنم تو قسمت اول. تعریفی رو که از کشاورزی و غذا می‌شود، شاید در کشور ما تا تقریبا یکی دو سال پیش تعبیری بود که شورای انقلاب کشاورزی رو تعریف کرده بود، یعنی تولید محصولات کشاورزی با استفاده از آب و زمین. اما همونطور که می‌دونیم زنجیره‌های محصولات کشاورزی و غذایی در دنیا از پیچیده ترین و پرزینف ترین هستن که از جن شروع میشه تا سلول.
بله، حالا
در ادامه بحث توضیح خواهم داد که صادرات کجاییم.
آره، ما امروز به آخرین در واقع حلقه این موضوع میپردازیم که بیشتر اون محصولات و نوع بسته‌بندی و بقیه مسائل هست. و دیگر مهمان ما آقای مهندس جعفر کرمی، ایشون کارشناس اقتصاد کشاورزی هستن، مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی شهرستان تهران. آقای مهندس کرمی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه دارم.
خیلی خوش آمدین. من میخوام یه خواهشی کنم در با موضوع برنامه، حالا تولید داخلی با برند خارجی و بعد اون بحث موضوع حالا اون لنگی که یه ذره وجود داره تو صادرات و محصولات کشاورزی رو میخوایم بیشتر با هم بحث بکنیم. اگر نکته ورودی دارید در حد 30 ثانیه یک دقیقه بفرمایید که بعد بتونیم وارد بحث بشیم.
خب در خصوص موضوع ما، حالا جا داره تبریک بگم روز گذشته 29 مهر روز صادرات بود خدمت همه صادرکنندگان و همه کسانی که تلاش میکنن توی این حوزه. باید عرض بکنم که تو بحث محصولات کشاورزی شاید بشه گفتش که بزرگترین لنگشی که ما توی این حوزه داریم اینه که چندین سال مدام داریم به بحث سورتینگ و بسته‌بندی و این موارد میپردازیم، قبل از این که اصلا آمایش سرزمینی صورت گرفته باشه برای این که ما چه باید تولید بکنیم. یعنی امروز ما داریم در مورد این صحبت میکنیم که محصول ما، زعفران ما، پسته ما داره توسط کشورهای دیگه با برند اونا به فروش میره، اما این که ما محصولمون رو چطور کشت بکنیم که کشور سوم یا کشوری که قراره بهش صادر بکنیم به عنوان برند ایرانی بهش اعتماد بکنه بهش ورود نکردیم. درسته شکل و شمایل و نحوه بسته‌بندی خیلی مهمه و شاید اون کشور واسطی که این وسط قرار گرفته روی این موضوع به خوبی کار کرده و ما کار نکردیم. یعنی دغدغه ما امروز اگر بحث سورتینگ و بسته‌بندی و بقیه موارد توی حوزه کشاورزی، این درسته، اما اینکه واقعا آیا کشور مقصدی که قراره محصول ما به اونجا برسه این اعتماده از اینکه این محصول از ایران هست یا ایرانی هستش هم وجود داره؟ وقتی که وارد این موضوع میشیم و بازار رو رصد میکنیم میبینیم که اون کشور سومی که داره این محصول رو دریافت میکنه به اعتماد بر اون کشور سورت کننده یا بسته بند کننده داره اون محصول رو میخره. ما هنوز روی این قسمت کار نکردیم، اینکه چگونه و چطور محصولی صادر بکنیم که کشور مقصد محصول ما رو بخواد و بیاد سراغ ما،
متمایز بشه در واقع. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. و اما در این قسمت خدمت سرکار خانم حسنپور هستیم، همکارمون که تازه های اقتصادی رو ازشون میشنویم. خانم حسنپور سلام.
سلام بر شما آقای مسعودی و سلام بر همه همراهان همیشگی برنامه ضرب سکه. خیلی ممنون که امروز هم این فرصت رو در اختیار ما قرار دادین تا تازه ترین اخبار اقتصادی در حوزه صادرات محصولات کشاورزی رو خدمتتون عرض کنم. خب امروز صحبت کردین از لنگی صادرات محصولات کشاورزی تولید داخل که استفاده از برندهای خارجی برای ارائه محصولاتمون به بازار جهانیه، که خب جا داره بگیم که برندسازی باعث ایجاد و افزایش ارزش افزوده در فروش محصولات صادراتی میشه و باعث میشه که تصویر ذهنی مشتریان نسبت به محصول یه تصویر بهبودیافته بشه. همونطور که کارشناس عزیزمون هم مطرح کردن، برندها ماهیت اجتماعی دارن و به کالاها حیات میبخشن و ذهن مشتری رو برای خرید آماده میکنن. با وجودی که ایران سومین رتبه رو در باغات داره و رتبه چهارم رو در تولید سیب دنیا، اما میدونیم که مشکلاتی از قبیل درجه بندی و سورتینگ محصولات و صنایع بسته بندی و از طرفی نامدیریتی که در وزارتخونه های تصمیم گیرنده برای صادرات و واردات گاهن به وجود میاد و همینطور تحریم های اقتصادی باعث میشه که ما در صادرات محصولات کشاورزیمون ناموفق بشیم، به طوری که باعث بشه بخش عمده از محصولات کشاورزی ما تلف بشه یا ما مجبور باشیم که فروش رو به کام دیگر کشورها با صادرات تولیدات داخلی با برندهای خارجی در واقع انجام بدیم. البته طی چند سال گذشته به این مورد هم باید اشاره بکنیم که مشکلات بهداشتی هم در زمینه سلامت محصولات کشاورزی از جمله موانع صادرات ما بوده که اخیراً وزیر جهاد کشاورزی با انعقاد تفاهم‌نامه های بهداشتی بین‌المللی و رایزنی که با 20 کشور در زمینه صادرات محصولات کشاورزی انجام داده اقدامات خوب و مثمر ثمری رو در این خصوص داشته. بله. اما طبق جدیدترین آمار منتشر از سوی سازمان جهانی خاربارهٔ کشاورزی ملل متحد یا هم فاو که بر پایه آمار سال 2020 انجام دادن، ایران یکی از بزرگترین تولید کننده های محصولات کشاورزی در جهان رتبه سوم تا 19 تولید 20 محصول مهم کشاورزی رو به خودش اختصاص داده. مثلا در تولید خرما، عسل، پسته و گردو ما رتبه سوم رو در جهان داریم و در تولید سیب زمینی و گلابی رتبه 20 رو داریم. در این خصوص ما آمار خیلی خوب و امیدوار کننده ای داریم، اما از مشکلاتی که در زمینه صادرات میشه بهش اشاره کرد و لازمه که از نظرات کارشناسی کارشناسان خوبمون در این برنامه هم کمک بگیریم، مشکلاتی هستش در زمینه مثلا تعهد ارزی صادر کننده های محصولات کشاورزی یا تشکیل صندوق ملی حمایت از سرمایه گذاران توسعه محصولات کشاورزی. مثلا الان ما یه خبر تازه‌ای داشتیم در خصوص برگزاری میز ملی خرما در حمایت از تولید کنندگان و بازار این محصول که چندی پیش انجام شده بود و درخواستشون دقیقا همین بود: تشکیل صندوق ملی حمایت از سرمایه گذاران توسعه نخلستان توسط وزارت جهاد کشاورزی و حفظ تعهد ارضی صادرکنندگان محصولات کشاورزی و صنایع غذایی از جمله خرما که از خواسته های اساسی صادرکننده ها برای توسعه صادرات در این زمینه بود. حالا پیش‌بینی شده که سال جدید ما میزان تولید میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیریمون به 9,300,000 تن برسه که تولید مرکبات خرما و بعدش انار و کیوی بیشترین تولید خواهد بود طبق آماری که دادن.
درسته.
و از نظر کارشناسا اصلاح و بازسازی باغات در بهبود کمی و کیفی محصول خیلی مؤثر میتونه باشه و تولید محصول با کیفیت و مطابق با استانداردهای روز دنیا باعث افزایش صادرات میشه. اما در این خصوص که ما چقدر میتونیم کمک بکنیم به تولید کننده هامون که بتونن محصولشون رو با نام و برند ایرانی به بازار جهانی در واقع عرضه بکنن، موضوعی که با نظرات کارشناسی امروز بهش برسیم.
خیلی متشکرم خانم حسن‌پور. من دیدم دیگه خبرها داریم میگیم، من دیگه واردش نشدم که شما بتونین کامل به اسمم برسونید. خیلی ممنونم، وقتتون بخیر. متشکرم. ضرب سکه رو میشنوید از رادیو گفتگو.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه می دانید؟ راهکارهای خوداشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه زنده ضرب سکه، شنبه ها ساعت 11 از شبکه رادیوی گفتگو.
محمد جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی، معتقد است صادرکنندگان ما باید روی نشان و هویت محصول ایرانی کار کنند. او میگوید کیفیت پسته ایران را هیچ نمونه‌ای در دنیا ندارد، ولی در برندسازی مشکل داریم.
ولی بعضی مواقع به نظرم تو برندسازی ها یا نشان ها ما دچار چالشیم. اینو تو بعضی محصولات دیگه هم داریم. مثلا ما گوشت تولید میکنیم در کشور، آیا محصولی که عشایر ما در مراتع محصول گوشتی که تولید میشه و داره اون علوفه را مصرف میکنه که هم داروییه هم کیفیت مناسب داره، با فضای ارگانیک و طبیعی با محصول گوشت پرواری که تولید میکنیم یه قیمته؟ این مثل یه کالاییه که محصول دسته، مثل فرش دستبافه با فرش ماشینی. این دوتا رو میشه در قیمت با هم دید؟ قطعا متفاوتن اینا. این بستگی داره ما آیا برندسازی برای این کار میتونیم درست انجام بدیم، میتونیم این رو اطلاع رسانی کنیم، میتونیم ویژگی هاشو تو دنیا بگیم تا اون خریدار ما بفهمه که این پسته با اون پسته متفاوته.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست.
خب خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید، ازتون بسیار سپاسگزاریم. یه مقدار بیشتر وارد موضوع برنامه بشیم. آقای دکتر کیانی، ما یه مسائلی داریم تو صادرات داخلی است، اینا رو که البته تأثیر خیلی زیادی هم میذاره رو بحث صادرات، مثل اینی که یه موقع محصول ما کمیاب میشه، جلوی صادراتش رو میگیرن، اون صادر کننده و اون بازاریابی که داره توی صادرات فعالیت میکنه رفته مشتریشو گرفته، این مشتری گرفتن به این راحتی نیست، هماهنگیاشو کرده، داره جنس رو میده، بعد یه دفعه مثلا گوجه فرنگی کمه، ما جلوشو میگیریم صادر نشه. این یعنی ما برنامه نداریم، همون که آقای مهندس هم بهش اشاره کردن، آمایش نکردیم، نمیدونیم چقدر محصول نیاز داریم. این مش مشخصه دیگه از همین کاری که داریم میکنیم. حالا ما اینا رو میخوایم بذاریم یه برنامه دیگه بررسی کنیم، یه ذره میخوایم اون طرفشو بررسی کنیم. تو حوزه صادرات به نظرتون توی بحث محصولات کشاورزی، فارغ از این مسائل بسته‌بندی و موارد مختلفی که میگن که بسیارم قابل اهمیته، موضوع استاندارد هم خیلی موضوع مهمیه. ما اومدیم محصولمون رو صادر کردیم، رفته تو گمرک کشور مقصد، نذاشتن در واقع وارد اون کشور بشه. چرا؟ چون این استاندارد مثلا فلان رو ندارد. آیا ما واقعا تو این حوزه انقدر ضعیف عمل میکنیم که این رصد و ارزیابی رو نداریم، یا اینکه صادر کنندگان ما توجیه نیستن؟ نمیدونم، یه ذره اگه برامون بگید شاید اتفاق بهتری بیفته. مرسی.
من در ادامه عرایزم تو قسمت اول که راجع به زنجیره ارزش صحبت کردم، برجه در همه دنیا مدیریت این زنجیره ارزش واحد هست. نمیگیم در اختیار وزارت خونه خاصی هست، اما مدیریت واحدیه. اون زنجیره از ژن یا از محیط زیست تا سلول مصرف کننده، چه داخلی چه خارجی. خب میدونین که مجلس شورای اسلامی در سال 1391 قانونی رو تحت عنوان قانون تمرکز وظایف در وزارت جهاد کشاورزی تصویب کرد که اومد برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری در رابطه با بازار و تجارت محصولات کشاورزی رو، محصولات اساسی کشاورزی و تقریبا حدود 17 تا صنعت تبدیلی تا یه مرحله بعد از تبدیلشون. چون وقتی ما صحبت از صنعت تبدیلی می‌کنیم فکر می‌کنیم حتما این محصول باید تغییر ماهیت بده. خیر، یه بسته‌بندی، یه سورتینگ ساده، یه جمع‌آوری ساده به یه شکل دیگری در آوردن هم جزء فراوری حساب میشه، جزء بسته‌بندی. خب این قانون می‌دونین که کار اجرا شد، از سال 98 هم تعلیق شد. فی الواقع با روی کار اومدن دولت 13 هم برای اولین بار شاید بتونیم بگیم پس از اصلاحات ارضی در کشور ما، مدیریت کل زنجیره بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت. به همین دلیل هم از ابتدای تشکیل دولت 13 و حضور جناب دکتر صادق نژاد در وزارت جهاد کشاورزی، هر چهارشنبه صبح قرارگاه دیپلماسی قضایی از ساعت 6:30 تا 8:30 صبح با حضور بخش خصوصی مرتبط و همینطور بخش‌های دولتی، هم از وزارت امور خارجه، وزارت کشور، سایر نهادها تشکیل میشه که بررسی بکنه مسئله جریان تجارت رو. چون میدونین اقتصاددانان اعتقاد دارن که تجارت مثل خون هست برای رشد اقتصادی کشورها، چه صادرات چه واردات. بر همین اساس هم هست بعد از مشکلی که ما برای کیوی پیش اومد، بعد از مشکلی که برای فلفل دلمه ای پیش اومد، سریع به سراغ این رفتیم که یک سیستم تریسینگ، یک سیستم ردیابی محصول رو با نظر مشتریان ما به عبارت بهتر هیچ محصولی در کشور تولید نشود.
ببینید یه ذره میخوایم اول از همه من خواهش میکنم که به اون موردی که من عرض میکنم بپردازیم، برای اینکه بتونیم یه مدیریتی بکنیم زمان رو. نکته بعدی اینه که یه مقدار ما میخوایم موضوعات، چون کلی رو ما تو برنامه‌های دیگه گفتگوی اقتصادی و مسائل دیگه بررسی می‌کنیم، یه مقدار اینجا می‌خوایم محصول محور و مشکل محور بریم جلو.
برسیم به نتیجه، برسیم که بگیم که ما چه بحثش
وظیفه، چون زمان نداریم.
ببینیم وظیفه دولت، وظیفه همه دولت‌ها در همه کشورها بستر‌سازیه، دخالت در امور اجرایی نیست، وظیفه دولت‌ها سیاست‌گذاریه. بنده می‌خوام بگم یه تغییر ریلی رو، همون چیزی که شما می‌فرمایید، ظرف یک سال گذشته صورت گرفته برای اینکه دولت از اینکه دخالت بکنه در بازار بیاد سیاست‌گذاری بکنه. من مستاق بارز و من مستاقی می‌خوام برای شما عمل بکنم. پس این تغییر نوع نگاه صورت گرفته است که ما به جای اینکه جزیره‌ای تصمیم بگیریم، جزیره‌ای عمل بکنیم با یک مدیریت واحد، با هماهنگی همدیگه عمل بکنیم. تمام که شما مشاهده میکنین تغییر سیاست‌های صادراتی حداقل در یک سال گذشته نوسانش کمتر شد. اما مشکل کجاست؟ مشکل این که چرا محصولات ما با برند خود ایران به بازارهای جهانی وارد نمیشن؟ ببینین اولین مسئله توافقنامه‌های تجاری هستش. یعنی وقتی که شما با یک کشوری توافقنامه تجاری نداشته باشید، عملاً محصول شما میتواند یا قاچاق بشود یا برندی که اون صنایع بسته‌بندی شده است. پس اولین نکته توافقنامه تجاریه. دومین نکته اصطلاحاً نماد جغرافیاییه یا جغرافیکال ایندیکیشنه یا نشان جغرافیاییه. خب ما متاسفانه برای تمام 54 تا 60 تا کالای کشاورزی رفتیم در سازمان مالکیت فکری جهانی، نشان جغرافیایی رو گرفتیم. اما این نشان جغرافیایی تا در توافقنامه تجاری نباشد
کاربردی نداره.
بنابراین محصول شما با برند ایرانی، با نام ایرانی نمی آید. بعضی از کشورها مثل اتحادیه اروپا اون نشان جغرافیایی رو قبول ندارن، دو تا گواهی خودشون میدن، مثل کاری که صورت گرفت برای صادرات محصول قزل‌آلای ایران به اتحادیه اروپا.
یعنی سی تونش... باید گرفت برامون؟
نه خیر، برای اونها پی دی او و پی جی آی باید بگیرین، یعنی گواهی فرز. بله، یعنی گواهی ثبت حمایت شده ثبت و گواهی ثبت دیگه.
خب اجازه بدید باز دوباره خدمت شما
خواهش می‌کنم. در خدمت
آقای مهندس کرمی، این حمایت از صادرات آیا همیشه باید حمایت مالی باشه؟ یعنی اینی که ما به صادر کننده بیایم بگیم ما اینجا میایم برات این حرکت رو انجام میدیم تو بتونی نقدینگی داشته باشی، کارتو پیش ببری. یه مسائل دیگه هم داریم، اون بحث رفع تعهد ارزیه، اون اتفاقی که به حال مهمه. فکر میکنم سازمان توسعه تجارت خیلی گامای خوبی اخیراً تو این زمینه با حضور آقای پیمان پاک برداشتن تو این زمینه‌ها. نکته اگه در این رابطه هست بیشتر بهمون بفرمایید ممنون میشم.
عرض کنم خدمتتون که خیلی اگر ما دقیق بخوایم بررسی بکنیم یه سری از مسائل رو، شاید اینطور بشه گفتش که ما توی بحث تولید محصولات کشاورزیمون مشکلی نداریم. خوشبختانه شرکت‌های دانش بنیان هم دانش لازم رو برای بحث اون موضوعات بسته‌بندی و سورتینگ و اینا رو تونستن به یه جایی برسونن که مشکلات اون حوزه مرتفع بشه. منتها متأسفانه توی سیستمی که در حال حاضر و میشه گفت نزدیک به بخش کشاورزی داره کار میکنه، وظایف خودش رو شاید درست انجام نمیده. برای مثال الان همه تصمیم‌گیری‌ها تو حوزه کشاورزی، صادرات، نمیدونم بحث تعرفه‌ها و همه این موارد به وزارت جهاد کشاورزی برمیگرده، اما شما وقتی که مدیریت‌های جهاد کشاورزی در سطح شهرستان‌ها و حتی استان مراجعه می‌کنین، تمام هم و غم اون مدیر جهاد کشاورزی یا کارشناس‌های اونجا مباحث امور اراضیه. یعنی بحث تخصصی و فنی تو حوزه کشاورزی صورت نمی‌گیره. کشاورز ما شاید گذرش فقط برای بحث تغییر کاربریه که به جهاد کشاورزی بیفته. و از اون طرف ما سازمانی رو اومدیم تشکیل دادیم به عنوان سازمان نظام مهندسی حوزه کشاورزی که اون هم متاسفانه هم مقامش کلا صدور پروانه ها شده. یعنی ما توی حوزه کشاورزی کشاورز رو عملا رها کردیم. جهاد کشاورزی زمانی که موضوع امنیت غذایی یا نمیدونم کمبود بحث روغن و این موارد پیش میاد، میاد به کشاورز بحث کشت کلزا و بقیه موارد رو حالا خیلی ساده شده که تحمیل میکنه که باید حتما این کشت بشه به دلیل اینکه ما تو بحث امنیت غذایی و خودکفایی نیاز به این موارد داریم. اما توی مباحث دیگه و کشت‌های دیگه تو الگوهای کشتی که مطرح میشه، واقعا شناسنامه‌ای برای مناطق، شناسنامه‌ای برای محصولات وجود نداره و اصلا جهاد کشاورزی تو این حوزه توی سالیان گذشته ورود خاصی نکرده. ما اگر قرار هست توی این حوزه موفق عمل بکنیم، باید این دوتا نهادی که حالا یکی کاملا دولتی و یکی سازمانی در کنار دولت، باید در کنار کشاورز ما حضور داشته باشه و از همون مرحله نهاده کار تا بازار محصولات رو بتونه ورود بکنه به کشاورز ما کمک بکنه. نه اینکه بحث عملیاتی داشته باشه، نه همون بحث نظارتی هم حتی تو این حوزه داشته باشه کافیه. و از اون طرف هم دولت در کنار جهاد کشاورزی، در کنار وزارت جهاد کشاورزی بیاد توی سفارت‌های کشور ما بحث بازاریابی رو انجام بده، چون واقعا بحث محصولات کشاورزی کار یک شب و دو شبه نیست. کشاورز زحمت یک سالش رو یکو حالا از یه جایی اومده خودش بازاریابی کرده، تعرفه تعیین میشه، ممنوعیت صادرات مطرح میشه و از طرف دیگه واقعا ما توی خارج از کشور دولت نقش خاصی نداره که کمک بکنه کشاورز ما رو برای اینکه بدون چی تولید بکنه و برای کدوم بازار و کدوم فرهنگ. حتی
این
ما...
بحث الگوی کشت الان فکر میکنم میذاره داره کمک میکنه
تو دولت سیزده. آره. بله،
ولی موضوع خیلی ممنونم آقای مهندس. ببینید این نکته که آقای مهندس هم اشاره کردن نکته بسیار مهمیه. بحث آمایش سرزمین اصلا یه قانونه که اصلا مجلس محترم تصویب کرده، قرار بوده خیلی رسیدگی کاملی بشه، خروجیش بیاد بیرون کمک بکنه به همه توی اوضاع احوال صنعتمون، کشاورزیمون، اما متاسفانه اجراش درست نبوده. من حالا تو ذهنم هست سال 98 یه مطالعه مرکز پژوهش‌ها داشت که از این که اصلا ناقص اجرا شده، ولی بعد از اون خبری ازش ندارم که عملا چه اتفاقی افتاده.
سند آمایش رو تصویب شده در هیئت دولت 27 اسفند 99 سند آمایش سرزمینه و ملاک عمل کار کلیه دستگاه اجرایی از جمله جهاد کشاورزی قرار گرفته. بحث الگوی کشت هم که رونمایی شد کاملا منطبق بر سند آمایش سرزمین.
خب این خیلی مهمه، این خیلی مهمه برای اینکه ما واقعا بدانیم که چه بکنیم. فردای سرمایه گذار وقتی میخواد بیا سرمایه گذاری بکنه، بدونه که این منطقه مستعد چیست، یا ما قراره چه اتفاقی رو توی این منطقه رقم بزنیم، عملا برنامه داشته باشیم که بدونیم چه جوریه. یه پیامک داریم، میثم از تهران برامون فرستاده که حدود بحث، حالا من از روی خودش هم اگر بخونم، نگاه بازاریابی نام و نشان یک محصول برای اون در واقع دارای ارزش مهمی است که به اصطلاح با آن در واقع برند میگن. در بین فروشندگان چنان اعتباری داره که معتقدن برندها ماهیتی اجتماعی داشته و به کالا حیات، در واقع حیات بخشیده و ذهن مشتری رو برای خرید آماده میکنه. برخی معتقدن اگر کالایی برند نباشد بیکیفیت است. بنابراین جامعه ایران با گرایش شدید به برندهای خارجی به یک جامعه مصرفگرا تبدیل شده. این نکته‌ای که الان اینجا اشاره کردن، اینم نکته خیلی مهمیه. ما حتی یه موضوع برعکس هم داریم. حالا همینجا که محصولاتمون یه موقع میره به صورت عمده خرید میشه، میره تو کشورهای همسایه، برند خودمون کشور همسایه میخوره، بعد صادر میشه به جاهای دیگه، و بعد جالبه که یه موقعی ما وارداتمون رو هم داریم. یعنی یه دفعه میاد میبینیم که یکی از این مثلا کبات یا هر چیزی که رفته با یه برند خارجی اومده داخل کشورمون، حاضریم حتی پول بالاتر هم بدیم که اون رو پرداخت بکنیم.